از رادیو گفتگو.
در سرفصل‌های آموزشی آموزش پرورش و وزارت علوم تا چه اندازه به موضوع محیط زیست پرداخته شده است؟ فارغ التحصیلان رشته‌های معماری و عمران تا چه اندازه در پروژه‌ها و مسابقات به موضوعات زیست محیطی تشویق می‌شوند؟ محیط‌های آموزشی معاصر ما تا چه اندازه منطبق با اصول توسعه پایدار و معماری زیست محیطی قرار گرفتند؟ پاسخ به این سوالات و دیگر سوالات در برنامه امروز زمین 360 درجه. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. شنوندگان ارجمند صدای اندیشه ها، رادیو گفتگو، خوشحالم که ما در خدمت شما هستیم مجدداً با برنامه زمین 360 درجه با موضوع جایگاه آموزش محیط زیست در رشته های مرتبط با ساخت و ساز که با حضور ارزشمند آقای دکتر علی عسکری استاد گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس و خانم دکتر سوده طهماسبی مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه محیط زیست و توسعه پایدار و همینطور دیگر مهمانانی که به صورت تلفنی به ما خواهند پیوست، آقای دکتر حجت قائدی استاد دانشگاه فنی و حرفه‌ای و مشاور سازمان نوسازی مدارس در حوزه انرژی و همینطور خانم دکتر مریم دستقیب پارسا استاد دانشگاه و پژوهشگر فعال در حوزه آموزش معماری که امیدوارم که این برنامه بتونه مفید فایده باشه و مورد توجه ارزشمند شما قرار بگیره. شماره پیامک اختصاصی 30010-35 هم مثل همیشه در اختیار شما شنوندگان محترم خواهد بود جهت دریافت نظرات ارزشمند شما. عرض خیر مقدم دارم خدمت شما مهمانان گرانقدر و باز هم سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. در ابتدا میخواستم از خانم دکتر سوده طهماسبی خواهش بکنم که اصلا در حوزه محیط زیست برامون یک تعریف جامعی رو ارائه بکنن و اینکه اگر ما در خصوص محیط زیست و در واقع مطالب زیست محیطی قرار است صحبت بکنیم، عمده مطالب و مهمترین مواردی که حالا با توجه به شرایط حال حاضر کشور ما وجود داره که قطعا میبایست مورد توجه مسئولین امر و مردم عزیز و دانشجویان محترم قرار بگیره چه مواردی هستن؟ خیلی متشکرم خانم دکتر.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز و تشکر از شما دستاندرکاران برنامه زمین 360 درجه. من در خدمتتون هستم. ابتدا قبل از اینکه بحث رو حالا شروع کنیم، من لازم دونستم یه تعریفی از آموزش محیط زیست بگم. طبق تعریف یونسکو، آموزش محیط زیست به مفهوم به دست آوردن مجموعی از دانش‌ها، آگاهی‌ها، رویکردها و مهارت‌ها در زمینه محیط زیسته که باعث میشه افراد بعد از به دست آوردن این دانش و آگاهی و مهارت ها بتونن به صورت فردی یا به صورت جمعی به حل موزل محیط زیست و مشکلات محیط زیست بپردازن. این یه تعریف مختصر برای مقدمه بود که انشالله حالا توی فرصت بعدی به طور کاملتر راجع به این مسئله صحبت
می‌کنم. خیلی متشکرم و یک در واقع صحبت مقدماتی هم با آقای دکتر عسکری داشته باشیم در زمینه محیط زیست.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خانم دکتر و همچنین شنوندگان عزیز برنامه. در رابطه با معماری پایدار، همونطور که خانم دکتر هم اشاره‌ای داشتن، ما در جهت حرکتی داریم تلاش میکنیم که ساخت و سازمون چه در بیان معماری و چه در نگاه جامع‌تر شهرسازی و کلی ساخت و سازهایی که ما در بستر زمین داریم انجام میدیم، محیط زیست رو آسیب نزنه و سرمایه‌ای تحت عنوان محیط زیست رو و زمین رو بتونه برای آیندگان خودش حفظ بکنه.
خیلی متشکرم. در ابتدا می‌خواستم آقای دکتر ما یک در واقع صحبت مقدماتی رو در این زمینه داشته باشیم که اساساً در سرفصل‌های آموزشی موجود در رشته‌هایی که مرتبط هستن با عمران و ساخت و ساز، بحث آموزش محیط زیست چه جایگاهی رو داره در سطح جهان و به ویژه در کشور خودمون چقدر به این موضوع پرداخته شده و اصلا چقدر لازم هست که و چه فضایی رو فکر میکنید که استاندارد هست که در اختیار خودش قرار بگیره مباحث محیط زیستی در واقع صفحه‌های آموزشی؟ خیلی متشکرم.
مطلبی که الان در رابطه با معماری و محیط زیست توی رشته‌های مثل معماری آموزش داده میشه که طبیعتاً طبق سیلابس‌هایی که جاری هست و در حال حاضر ابلاغ شده باید ازش صحبت بکنم، توجه محدود به چند درس نظریه که این درس‌های نظری هم خودشون سرفصل‌های خیلی گسترده‌ای دارن و دانشجویان معماری باید با تمامی اون سرفصل‌ها آشنا بشن. این سرفصل‌ها به صورت مثال مثلا برای دانشجویان معماری درس‌های تحت عنوان تنظیم شرایط محیطی توی مقطع لیسانس، معماری همساز با اقلیم تو مقطع فوق لیسانس و معماری پایداری در مقطع دکتری هست که گاهن اون دوتایی که در دوره کارشناسی ارشد دکتری هستن شامل حال همه فارغ التحصیلان نمیشه، چون جنبه دروسی هست که انتخاب میشه. اما درس همون تنظیم شرایط رو مثلا به صورت مثال که ازش صحبت کردم، درسی هست که نگاه خیلی گسترده‌ای داره، هم به مباحث فیزیکی ساختمان، هم به بحث صرفه‌جویی انرژی.
بله.
و در این بین مقدماتی در رابطه با محیط زیست داره. این سرفصل هم تازه حالا ابلاغ شده و دوره های قبل تر کمتر این مسئله مطرح بوده و یکی از مشکلاتی که ما در واقع توی آموزش معماری و کلن رشته های دانشگاهی داریم تأخیر در ابلاغ سیلابس ها و شرح درس ها به سیستم های دانشگاهیه. یعنی هر وقت یه سرفصلی میخواد ابلاغ بشه، این یک بازی مطالعاتش، ارزیابیش، تصویبش و ابلاغش زمان میبره و ما چون آموزش منعطفی نداریم که حالا خودش جای بحث داره، آنچه عمل میکنیم معمولا با یه تأخیریه که خودش منجر به تخریب و آسیب‌های متنوعی میشه.
خیلی متشکرم خانم دکتر طهماسبی. الان خب ما در زمینه زیست محیطی در جای جای کشورمون خب اخباری رو میشنویم که حاکی از این هستش که خب در وضعیت مطلوبی فکر میکنم الان قرار نداریم و نمیتونیم نمره قابل قبولی رو به خودمون بدیم در زمینه حفظ محیط زیست که خب شامل در واقع وضعیت آب کشور و در واقع اون مراتع و جنگل های کشور هستش. فکر میکنید که اگر بخوایم در حال حاضر و از الان یک فرهنگی رو ایجاد بکنیم در بین دانشجویانمون و حالا سایر مردمانی که خب به حال صاحبان اصلی این سرزمین هستن در زمینه حفظ این محیط زیست، محیط زیست ارزشمندی که به حال میراث گذشتگان ما بوده و قرار هست که از سمت ما هم به میراث گذاشته بشه برای آیندگان، فکر میکنید که مهمتر مواردی که الان بخوایم به اونها بپردازیم و لازم هست که مورد توجه در واقع نظام‌های آموزشی ما و سایر مردمان ما قرار بگیره در زمینه حفظ محیط زیست، مهمترین مواردش از دیدگاه شما چه مواردی هست؟
خب ببینین، همونجوری که ابتدای عرضم گفتم، ما یه تعریف از آموزش محیط زیست از یونسکو گفتیم، تعریفش ادامه داشت و طبق اون تعریف یونسکو میگه که آموزش محیط زیست یک فرایند مادام العمر هستش، یعنی از زمانی که فرد وارد جامعه میشه، وارد محیط آموزشی میشه، باید مسائل محیط زیستی بهش آموزش داده بشه تا زمانی که قرار فارغ التحصیل بشه و توی جامعه نقش ایفا کنه. پس این آموزش ها با توجه به اینکه خب در واقع اون اهم مطالب توی محتوای درسی توی کتب هستش و بچه ها از همون سنین ابتدایی از طریق کتب درسی و توی مدارس به یک سری آگاهی و در واقع دانش و مهارت دست پیدا می کنن، ما برای اینکه بتونیم یک شهروند باسواد به لحاظ زیست محیطی داشته باشیم، این الزام رو داریم که بیایم یک برنامه ریزی درسی اصولی داشته باشیم در خصوص بحث محیط زیست. ما اکثر جمعیت کشورمون جمعیت جوان هستند، کسانی هستند که در آینده حق رأی دارند و میخوان مشارکت کنند توی مسائل مهم کشور. در نتیجه اینها اگر که سواد و آگاهی محیط زیستی نداشته باشند، بعدها خیلی سخت‌تر ما میتونیم اینها رو قانع کنیم برای اینکه حالا مثلا یه سری هزینه ها برای رفع معضلات محیط زیستی بخوان اینا متحمل بشن یا سرمایه گذاری هایی که برای بحث رفع مشکلات محیط زیست قرار هست که اینا انجام بدن. بهتره که از پایه و از سنین ابتدایی ما مباحث رو به صورت خیلی خیلی ساده ابتدا برای بچه ها بازگو کنیم و بعد توی مقاطع بالاتر توی تحصیلات تکمیلی با توجه به رشته‌ای که اون دانشجو در واقع داره تحصیل میکنه توی اون مقطع میتونیم بیایم سیلابس‌های درسی و محتواهای مبتنی بر محیط زیست و توسعه پایدار قرار بدیم. ما برنامه ریزی درسیمون متاسفانه انعطاف لازم رو نداره، یعنی با پیشرفت شرایط جامعه متاسفانه ما برنامه ریزی درسیمون پیشرفت نمی کنه. ما نمیتونیم از الگوهای درسی که برای مثلا قرن 20 استفاده می شده بیاییم از همونو برای قرن 21 استفاده کنیم، یا معضلات محیط زیستی که ما در گذشته داشتیم قاعدتا ماهیتشون متفاوت هستش با معضلاتی که امروز باهاشون روبرو هستیم و این میطلبه که ما تجدید نظر کنیم توی مطالب درس.
خیلی از شما متشکرم. آقای دکتر حجت قائدی، استاد دانشگاه فنی و حرفه‌ای و مشاور سازمان نوسازی مدارس در حوزه انرژی، به صورت تلفنی به ما پیوستن که خدمتشون عرض سلام دارم.
خوشحال شدم که منو برنامه خودتون دعوت کردید، امیدوارم که مفید واقع بشم.
متشکرم. ما هم از شما ممنون آقای دکتر که دعوت ما رو پذیرفتید از سرزمین گرم بندرعباس و جنوب کشور. فکر می‌کنم آب و هوای اونجا دیگه اصلا نیاز به گفتن نداره دیگه، یعنی اصلا فکر می‌کنم تحملش از هر غیر بومی بعید هست.
افراد بومی که تا حدی با شرایط انطباق پیدا کردن عادت دارن، اما به هر صورت شرایط آب و هوایی به صورت خرماپزون هستش اگر بخوایم به صورت محلی اشاره بکنیم. به صورت یه خرما
چه زمانی ما با شما داریم صحبت میکنیم؟ زمان معروف از قدیم هم من اینو میشنیدم آقای دکتر، خرماپزون. این دقیقا چرا بهش اینو میگن؟ یعنی خرما آیا پخته میشن یا یه فقط یه اصطلاحه که
خرمای نرسیده میرسه عملا؟
آها، پس این مصداق رو داره. بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر. ما خب به هر حال با موضوع جایگاه آموزش مباحث زیست محیطی در رشته های مرتبط با ساخت و ساز در خدمت شنوندگان ارجمندمون هستیم. جناب عالی، فکر میکنید که با توجه به شرایط حال حاضر کشور ما در خصوص موارد محیط زیستی، این جایگاهی که الان اختصاص داده شده به در واقع مباحث زیست محیطی در رشته های عمرانی چقدر سازنده میتونه باشه و آیا شما این جایگاهی که الان وجود داره رو کافی میدونید و اگر غیر از این هست فکر میکنید که چه فضایی رو باید اختصاص بدیم در واقع به مباحث زیست محیطی در کشورمون در واقع منابع آموزشیمون جهت برون رفت از این وضعیتی که در حال حاضر با اون مواجه هستیم؟
خب فکر کنم همکار محترمون هم اشاره کردن در مورد بالا بردن آگاهی و سواد، یا بهتر بگیم پارادایم ذهنی جامعه در حوزه محیط زیست. در حوزه آشنایی با مسئله معماری پایدار، بحث توسعه محیط زیست و اصلا کاهش تأثیر حوزه ساختمان در حوزه محیط زیست، اگر بخوام اشاره بکنیم کارهای بسیار خوبی در کشور انجام شده. دستورالعمل‌ها، گایدلاین‌ها و استانداردهای خوبی نوشته شده. به صورتی که در رشته دانشگاهی معماری هم ما دروسی رو داریم مرتبط با همین حوزه، آشنایی با به قول درس تنظیم شرایط محیط در دوره کارشناس، درس معماری همساز با اقلیم در دوره ارشد. درس‌های جدیدی هم طی 2 گذشته از طرف وزارت علوم اعلام شده در حوزه کاردانی و کارشناسی ناپیوسته که با موضوع طراحی معماری اقلیمی هستش، یا استفاده از نرم افزارهای انرژی در حوزه شبیه‌سازی انرژی. پس ما در حوزه آموزش به نظر من در جایگاه خوبی هستیم، از نظر استانداردها هم از مبحث 19 گرفته تا استانداردهایی که ما داریم. بذارید من استاندارد مثلا نشریه 149، نشریه 667 که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوری نوشته، جایگاه خوبی رو داریم. مشکل اصلی ما با توجه به صحبت قبلی این هستش که دیدگاه عموم جامعه و دیدگاه دانشگاهیان در رشته‌های ساختمانی هنوز در حوزه و در اون اهمیت مسئله محیط زیست نرسیده. یعنی چی؟ یعنی مثلا راهکارهایی که ما در ساختمان استفاده می‌کنیم برای اینکه آسیب ساختمان به محیط زیست رو کم بکنیم، برای سازنده، برای حوزه ساختمانی به عنوان آپشن و انتخاب هستش. میگه من انتخاب می‌کنم چنین کاری می‌کنم. در صورتی مسئله محیط زیست یا راهکارهایی که ما تأثیر خودمون بر محیط زیست رو کم کنیم ضرورت، الزام انتخاب نیستش که بگم من میتونم انتخابش رو کنم، میتونم انتخابش
یعنی از گزینه انتخاب میبایست به گزینه در واقع التزام تغییر پیدا بکنه با توجه به شرایطی که الان هست. بسیار
فکر کنم شما دورانی در خاطرتون باشه که ما در ساختمان سازی خودمون پنجره های یک جداره استفاده میکردیم.
بله.
کل کشور، کل نظام، کل سازمان مرکز تحقیقات ساختمان، نظام مهندسی، شهرداری ها در یک زمان، در یک دوره تاریخی فکر کنم در سال 84 اراده کردن، تصمیم گرفتن تمام پنجره ها باید دو جداره بشه. ساختمونی رو بدون پنجره دو جداره اصلا تایید نمی‌کردن، الزام کردن.
در اون زمانی که آقای دکتر این بحث دو جداره شدن پنجره مطرح می‌شد، من یادمه که یک مستندی از تلویزیون پخش می‌شد در این در واقع خصوص که یک دستگاه‌هایی وجود داشت که از بیرون یک ساختمانی رو می‌تونستن ملاحظه بکنن و تمام نقاطی که در واقع از اونجا نشت انرژی رو ما داشتیم می‌تونستن ملاحظه بکنن و دونه دونه اونها رو می‌رفتن برطرف می‌کردن. آیا چنین دستگاهی الان در کشور ما هم استفاده میشه یا همچنان باید منتظر باشیم؟
که دستگاه هستش، مشکل استفاده‌اش نیستش. ما وقتی به کارفرمایان خودمون، من خیلی از دانشجویان من بعضی وقت از دانشگاه که دیگران زده میشن، تمام این اصول رو خوندن با راهکارهایی که جلوی انتقال حرارت رو بگیرن آشنان، اما وقتی میان به کارفرما میگن چنین راهکارهایی رو استفاده بکنیم، کارفرمای سازنده قبول نمیکنه، پیشنهاد فکر میکنه به عنوان آپشن خونه هستش، من میتونم برای خونه بذارم یا نه. این دستگاهی که شما اشاره میکنید که با اینفرارد میتونه پل‌های حرارتی که از جداره‌ها یا نقاطی از ساختمان داره انتقال پیدا می‌کنه رو مشاهده بکنه و شناسایی بکنه، وجود داره. قیمتش هم آنچنان بالا نیست. بعضی از موبایل‌های جدید هم اینها رو می‌تونه انجام بده. موبایلی که حالا تبلیغات نشه، نمی‌خوایم بگیم مال شرکت
نه، به هر حال باید اینا مطرح بشه که ما بدونیم که الان امکاناتی وجود داره که می‌تونه به ما کمک کنه.
مثلا شرکت کس که مثلا دستگاه‌های مکانیزه و بیل مکانیکی رو میزنه، چنین موبایلی هم داره که موبایل ساختمانی هستش.
پس اگر بخوام یه جنبندی ابتدایی داشته باشم دکتر، شما میفرمایید که به اندازه کافی به مباحث زیست محیطی در سرفصل‌های آموزشی ما پرداخته شده و الان دیگه ما میبایست که به عمل در بیاریم تمام این آموزش‌هایی که تا الان داشتیم رو. فکر می‌کنید مهمترین چالش‌هایی که وجود داره که ما هنوز نتونستیم یک نمره قابل قبولی رو به خودمون بدیم در زمینه حفظ محیط زیست خودمون چه مواردیه و چه چالش‌هایی وجود داشته که ما نتونستیم این در واقع پتانسیل های آموزشی رو به مرحله عمل در بیاریم آقای دکتر؟
من دو مورد به نظرم، این رو میتونم بگم علمی نیستش، بنا به تجربه خودم تا این چند سال رسیدم با توجه به مطالعاتی که داشتم.
بله.
اولین موردش که فکر کنم همکار گرامیونم اول اشاره کردن، آگاهی هستش که ما عموم جامعه رسد به این موضوع نداره. هنوز عموم جامعه رفع مشکلات خودش رو در اضافه کردن کولر میبینه. بهش میگیم سایبون بزن، میگه مهندس مشکلی نیست، کولر میذارم یه دنه دیگه، 30,000 میذارم، 40,000 میذارم. پس اولین موردش سواد عمومی عموم جامعه.
این سواد عمومی از چه در واقع درگاه هایی باید چون من فکر میکنم که ما مردمانی داریم که یعنی منتظرن که از یک جایی فرهنگ سازی بشه، چون زمینه فرهنگ سازی رو و فرهنگ پذیری رو با توجه به تجربه سالیان و در واقع اون پیشینه ای که ما در کشور خودمون داریم در مردم ما وجود داره. من فکر میکنم که ما هر زمان که تونستیم درست فرهنگ سازی بکنیم، از سمت جمع زیادی از مردمان ما این موضوع پذیرفته و به مرحله عمل در آمده. فکر میکنید که چطور ما میتونیم این فرهنگ سازی رو به صورت اصولی داشته باشیم که پذیرفته بشه از سمت مردمان عزیز کشورمون؟
سوال بسیار عمیقی پرسیدید.
خواهش میکنم. به هر حال من فکر میکنم که نمیتونیم همه چیز رو به گردن مردم، ما اون پیشینه لازم رو به گواه در واقع تاریخچه‌ای که کشور ما داره و تاریخ بزرگی که فکر میکنم کشور ما داره ما داشتیم و الان دیگه میبایست که بتونیم درست فرهنگسازی بکنیم و درست معرفی بکنیم و قبل از که ما خب درست فهمید، خب ما به حال خیلی جا مطرح میشه آقا مثلا با کولر چشم که من خب دیدم در از زبان متخصصین شنیدم که خب ما قبل از اینکه حالا امکانات سرمایشی در یک ساختمانی رو بخوایم در واقع نصب بکنیم، قبلش ما یه برآوردهایی داریم بر اساس متراژ و وسعت اون ساختمان و موارد دیگه. من فکر می‌کنم اینها اول باید آموزش داده بشه و این آگاهی به مردمان داده بشه و بعد بتونیم که بخوایم که این موارد اجرا بشه از سمت مردم. اگر اشتباه میکنم اشتباه بفرمایید.
این مسئله که زمانبر هست، ناگهانی به نتیجه نمیرسه، مدت زمانیه. این آموزشی که ما از کودکی پیدا کردیم باعث شده مثلا ما با این موضوع آشنا بشیم، شما، من، دیگر دانشجویان اتفاق پس مسئله فرهنگی در حال اتفاق افتادن هستش، اما هنوز به عموم جامعه نرسیده.
بله.
دانشجوی ما
بله بله
فرهنگی ما وقتی از این موضوعات آشنا میشه در دانشگاه، درک میکنه مسئله انرژی رو، مسئله کاهش مصرف انرژی رو، مسئله محیط زیست رو، وقتی میاد بیرون در جمعی قرار میگیره، در گروهی قرار میگیره که تمام جوابهای اونها مسئله اقلیمی نیست، زده میشه، خودش رو تطبیق میده. شما در جمعی قرار گرفتین که هر موقع راه حل میدید پنجره دو جداره بزنید، میگن ول کنید ارزونتر در میاد برای ما پنجره یه جداره بزنیم، به عنوان مثال کولر میذاریم.
بله.
خود به خود این دانشجو، خود به خود این فرد تلاش میکنه، مجبور میشه یک مقدار از اون موضع فرهنگی که آموزش دیده پایین بیاد.
بله.
برای همینم اگر عموم جامعه همه به اون حد برسیم این موضوع میتونه حل بشه. اما به قول شما مسئله، به قول شما وقت درست هستش، مسئله فرهنگی زمان بر هستش.
خیلی
این اولین حوزه هستش، مطمئنا تنها نیست. موضوع دوم، فقط من این رو اشاره بکنم.
بله.
به بقیه بحث ضوابط و ضوابط هستش. همونطوری که سال 84 پنجره دو جداره اجباری شد، این ضوابط نیز باید اجباری بشه. ما از سال 98 سازمان قول معروف وزارت مسکن راه و شهرسازی چندین بار بخشنامه داده که مسئله برچسب انرژی ساختمان ها اجباری شود.
بله.
یعنی چیه؟ یعنی وقتی ما طراحی انجام بدیم برای ساختمان های شهری، یک گزارش انرژی برای این ساختمان ارائه بدیم، این ساختمان چقدر مصرف میکنه، چقدر آب صرف جویی میکنه، چقدر از آبهای خاکستری، آب باران استفاده میکنه و غیره. اما از سال 98 هنوز اجباری نشده. بعضی از استانها در حال اجراش هستن، خیلی مسئله خوشحال کننده ایه. در سازمان نوسازی مدارس این موضوع نیز چند سالی که داره اجرا میشه، تلاش میشه و انجام میشه که مدارس خودشون رو محاسبات تعیین میکنن، برچسب انرژی رو به دست بیارن، محاسبات انرژیشو انجام بدن و راهکارهای خودشون رو. پس حوزه فرهنگی رو داریم و حوزه التزامات قانونی رو داریم. دو تا انجام بشه به نظر من با
بله بسیار عالی آقای دکتر قائدی، خیلی متشکرم. ما اینجا در استودیو مهمانان حضوری برنامه ما آقای دکتر علی عسکری و همطور خانم دکتر سوده طهماسبی هستند که من فکر می‌کنم که برای اینکه بتونیم یک جنبندی کامل و جامعی رو در خصوص موضوع برنامه داشته باشیم، بهتر است که این موضوع رو در واقع یک همفکری و همصحبتی داشته باشیم با دیگر مهمانان ارجمند برنامه. من در ابتدا خواهش می‌کنم که خانم دکتر طهماسبی نقطه نظرات خودشون رو ارائه بفرمایند تا بتونیم یک جنبندی کاملی رو در انتها داشته باشیم. خیلی متشکرم.
سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر قائدی، ممنون که تو این شرایط به ما پیوستین. من خودم جنوبی هستم، اهوازی هستم، دقیقا میدونم که چقدر توجه به مسائل اقلیمی و پایداری توی یه همچین اقلیمی، تو اقلیم جنوب کشورمون چقدر سخته و چقدر تفهیم مسائل پایداری بین عموم مردم، به خصوص توی فصل گرما، به خصوص در مسئله انرژی چه مقدار چالش برانگیزه. یه سوال داشتم خدمتتون، این که خب با توجه به این مطالبی که فرمودید، ما چون بحثمون بیشتر بحث آموزش محیط زیست هستش، آموزش پایداری هستش، میخواستم بپرسم که تو حوزه طراحی و ساخت مدارس هم آیا توجهی شده به مسئله اقلیمی و پایداری؟ ممنونه.
روز شما بخیرم دکتر. میگم شما مسئله رو خوب باز کردید. در لحظه اول از آگاهی و سواد محیط زیست نسل جوان آینده کشور گفتید، تقریبا تمام مشکلات ما با همین موضوع در یک بازه زمانی حل میشه. در حوزه طراحی که شما اشاره داره میکنید و طراحی پایدار، از تقریبا میشه گفت سال 1400 دو تا درس در دوره کارشناسی و کاردانی اضافه شده به دروس آموزشی کشور. یکی درس آشنایی با نرم افزارهای شبیه سازی انرژی هستش، یکی درس طراحی معماری همساز با اقلیم در کنار درس همراستا در با دروس در طرح معماری 1، 2، 3 و 4، یعنی هم عرض با اون دروس. این موضوع در حال کار شدن هستش، آموزش شروع شده، دانشگاه دارن انجامش میدن. اما به صورت پایه و مواردی که اشاره میشه و تلاش میشه در این دروس به دانشجویان آموزش داده بشه، ضوابط اجباری هستش. نمیدونم آیا مبحث 19 مقررات ملی ساختمان رو دقیق خوندی یا نه، چون دقیقش واقعا یک مسئله هستش برای خودش. مقررات ملی ساختمان مبحث 19 یه سری ضوابط اجباری داره. این ضوابط اجباری بیشتر روی حوزه پوسته ساختمان صحبت میکنه، روی عایق‌های حرارتی، روی نوع جداره ها، نحوه اتصال جداره ها با پنجره، دیوار و کف. این چیزی هستش ما در این دوره کارشناسی و دوره کاردانی به دانشجویان آموزش میدیم. اما آقای دکتر اسکیانی مثلا اطلاع دارن معماری و ساختمان‌سازی فقط این موارد نیست. فرم ساختمون، جهت ساختمون، اندازه پنجره ها، بحث‌های زیبایی شناسی و روابط فضایی در این حوزه نیز وارد میشه. این موارد متاسفانه با این ضوابط اجباری در مبحث 19 یه مقدار همخونی ندارن. نه که همخونی نشدن، راهکار وجود نداره. برای اینکه این موضوع حل بشه فقط نیازمند استفاده از نرم افزارهای انرژی هستی که تازه در حال اشاره شدن هستش. تازه داره مشخص میشه. تنها دانشگاهی که تو کشور روی مبحث انرژی داره خیلی دقیق تر کار میکنه دانشگاه تهران و فکر کنم دانشگاه ایلام هستش که رشته کارشناسی ارشد گرایش انرژی دارن. دانشجویان این رشته ها تقریبا تمام نرم افزار انرژی رو آموزش میبینن و استفاده میکنن. فکر کنم تا اینجا اگه بخوام بازش کنم من
خب خیلی متشکرم. اگر اجازه بفرمایید صحبت های دکتر اسکیانی رو هم در حضور شما بشنویم آقای دکتر قائدی و جمع‌بندی انتهایی رو داشته باشیم. خیلی متشکرم.
سلام عرض میکنم آقای دکتر، خیلی خوشحالم که صداتون رو میشنوم. در رابطه با صحبتتون چند بار من از شما کلید واژه ضوابط و قوانین رو شنیدم و خب صحبتایی که همین الان انجام دادید خیلی تشریح کننده این مسئله بود، اما بنده یک گمانی به ذهنم متبادر شد که احساس میکنم که ما در رابطه با ضوابط داریم خیلی پافشاری میکنیم رو بحث انرژی. خب البته که انرژی باعث معضلات و مصیبت هایی در حوزه محیط زیست به صورت کلان میشه، اما همونطور که خودتون اطلاع دارید الان در بیشتر آیین‌نامه ها مثل لید، مثل بریم، مثل کذبی ژاپن، گرین گلوب استرالیا، دی جی ان بی و خیلی استانداردهای دیگه که وجود داره، الان خود آیین‌نامه ها و استانداردها خیلی دست رو باز میذارن و در زاویه های مختلفی ساختمان کسب امتیاز میکنه برای اینکه حالا از طرحهای تشویقی یا چیزهای مختلف برخوردار بشه. حالا یک قسمتش طبیعتاً انرژی، یک قسمتش به قول شما آب هست، اما زاویه های دیگری هم داره که به بحران هایی مثل همین الان دریاچه ارومیه ما منجر نشه. به نظرتون در حال حاضر چقدر این نوع استانداردها در زمینه ساخت و ساز مسکن یا همونطور که خانم دکتر اشاره داشتن تو بحث مدارس مورد توجه هست؟
خب موارد که اشاره کردیم یعنی به غیر از حوزه انرژی یا حوزه‌های دیگه هم مورد توجه قرار میگیره، مثل مدیریت، مثل مثلا مساله مثل خود سایت، استفاده از آب یا حتی پسماند، حوزه‌های دیگه. این موضوع متاسفانه کمتر باز شده، بیشتر انرژی مد نظر قرار میگیره چون انرژی قابل درکتره، با یک متغیر کمی قابل شناساییه. ما میتونیم بگیم یک ساختمون 2000 کیلووات برق مصرف میکنه، یک ساختمون 1000 کیلووات برق مصرف میکنه. پس ساختمونی که 1000 کیلووات برق مصرف میکنه مناسب تر هستش، چون قابل فهم، قابل در بررسی هستش، بهتر مورد استفاده قرار میگیره. اما به عنوان مثال مقوله پسماند و آلودگی که ساختمون ها تولید میکنن، این رو چطوری باید بسنجیم؟ این سخت‌تر میشه، برای همین کمتر در موردش صحبت شده. در حوزه مدارس و دانشگاه‌ها تنها موردی من دیدم در این مورد صحبت کرده یک پژوهش و یک دستورعملی هست به اسم دستورعمل طراحی مدرسه سبز که توسط دانشگاه شیراز و سازمان نوسازی مدارس نوشته شده که دارای 7 حوزه هستش که در بعضی از جلسات ما به شوخی به این دستور عمل میگفتیم 7 چین انرژی، چون در 7 حوزه صحبت میکنه. یکی در حوزه انرژی صحبت میکنه، یکی در حوزه کیفیت محیط داخلی از نظر آسایش صوتی، بصری، کیفیت هوا حتی، در مورد مدیریت صحبت میکنه، منیجمنت صحبت میکنه، در مورد مصالح صحبت میکنه،